دوازده ایران صدای فردا. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 20 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 11 سپتامبر 2022 میلادی همراه همکارمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، فیلیپ اررا دیپلمات فرانسوی حاضر در مذاکرات برجام روز شنبه در توییتی گفت که از زمان آخرین پاسخ ایران دیگر مذاکره فعالی وجود نداشته است. سخنان دیپلمات فرانسوی واکنشی است به توییت میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، که بیانیه اخیر سه کشور اروپایی را در آستانه نشست شورای حکام بی‌موقع و نابهنگام خوانده بود. سه کشور اروپایی روز شنبه در بیانیه گفتند که مطالبات فرابرجامی ایران تردیدهای جدی در مورد نیات ایران ایجاد می‌کند و چشم‌انداز احیای برجام را به خطر می‌اندازد. ایران در آخرین پاسخ خود از جمله خواستار دریافت تضمین‌ها از آمریکا برای بسته شدن پرونده پادمانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. یک وکیل دادگستری میگوید اتهامات جدیدی علیه حسین رزاق فعال رسانه‌ای زندانی مطرح شده است. سعید دهقان در پیامی توییتری اتهامات وارده را شامل اجتماع و تبانی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام ذکر کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، اتهامات تازه به فعالیت حسین رزاق در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، دفاع او از حقوق بهائیان و همچنین حمایت از سپیده رشنو از مخالفان حجاب اجباری مربوط می شود. حسین رزاق مرداد ماه سال جاری در آمل بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این منتقد سیاسی پاییز گذشته هم بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شده بود. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از مهاجرت 160 متخصص قلب از کشور طی یک سال گذشته خبر داده است. بنابر این گزارش، در 4 سال گذشته نیز 16,000 پزشک عمومی ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردند. این روزنامه همچنین از تلاش 30,000 تن از کادر درمان ایران برای مهاجرت به عمان در یک سال گذشته خبر داده است. این در حالی است که مقامات بهداشتی ایران در سالهای اخیر نسبت به کمبود پزشک و جراح متخصص در کشور هشدار دادند. کارشناسان معتقدند عواملی از جمله شرایط نامطلوب شغلی و نارضایتی اقتصادی موجب افزایش موج مهاجرت پزشکان و کادر درمانی شده است. مدیرعامل سازمان فروش املاک اموال تملیکی میگوید سارقان قطعات خودروهای وارداتی در گمرک بندر انزلی را به سرقت بردند. به گفته عبدالمجید اجتهادی، قطعات به سرقت رفته شامل لاستیک زاپاس، ضبط صوت و کامپیوتر خودروهای وارداتی میشوند. مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قابل رؤیت بودن خودروها در منطقه آزاد انزلی را از جمله دلایل سرقت قطعات آنها ذکر کرده است. عبدالمجید اجتهادی سرعت بخشیدن به روند تعیین تکلیف خودروها را مانع بروز چنین سرقت‌هایی دانسته. پس از آنکه واردات خودرو به ایران از 4 سال قبل متوقف شد، هزاران خودرو وارداتی در گمرک و بنادر کشور به حالت بلا تکلیف در آمدند. در پی حملات گسترده نیروهای نظامی اوکراین، وزارت دفاع روسیه برای اولین بار اعلام کرد که نیروهای این کشور از شمال شرق اوکراین عقب نشینی می کنند. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز شنبه این مناطق را شهرهای بالاکلیا و ایزیوم در استان خارکوف به منطقه دونتسک اعلام کرد. او هدف از این عقب نشینی را در راستای آنچه دستیابی به اهداف عملیات ویژه برای کنترل مسیر دونتسک خواند توصیف کرد. در این میان سرویس امنیت اوکراین با پخش تصاویری تایید کرده است که نیروهای نظامی این کشور به شهر استراتژیک کوپیانسک در خارکوف وارد شدند. ناتالیا پاپووا، یکی از مشاورین رهبر شورای منطقه خارکیف، تصویر دیگری در فیسبوک در مورد بالا بردن پرچم اوکراین در مرکز کوپیانسک نشان داده است. روسیه از تهاجم نظامی به اوکراین به عنوان عملیات ویژه یاد می‌کند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. بزرگترین شکست مسکو ظرف بالغ بر 6 ماه تهاجم نظامیش به اوکراین به گفته کارشناسان. اعتراضات به دنبال جانباختن شلر رسولی.
ما به جای خواهان پیگیری خون به ناحق ریختگ شلر رسولی که قربانی خشونت شده اند هستیم.
از کردستان تا تهران ستم علیه زنان.
شاید یکی از نقاط قوت این واکنش های اخیر، تجمعات اخیر این باشه که دست کم اونطوری که ما در اخبار دیدیم و در ویدیوها دیدیم، مردان هم با زنان همراه شدن.
2 سال پس از حریق کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس،
وضعیت پناهجویان در کمپ تپه سیاه همچون کمپ‌های نیمه باز بهش برخورد میشه و کنترل شدید ازش. تعداد پناهجویان از هفته‌های گذشته روز به روز بیشتر میشه.
جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز و تازه‌ترین اثر سینماگر سرشناس ایرانی همچنان در زندان جمهوری اسلامی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با گذشت 200 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، گزارش ها به نقل از کارشناسان ها کیست مسکو بزرگترین شکستش ظرف بالغ بر 6 ماه اخیر در جنگ را متحمل شده است. آنا رایسکایا.
در پی پیشروی سریع نیروهای اوکراینی در روزهای اخیر، روسیه تایید کرد ارتش این کشور شمال شرقی اوکراین را رها و از منطقه ایزیوم و لیمان عقب نشینی کرده. این شهرها در کنار بالاکلیه و کوپیانسک که آنها نیز همراه با روستاهای اطراف تحت کنترل کیف بازگشته، از پایگاه‌های کلیدی تدارکاتی نیروهای روس در شرق اوکراین بود. به گزارش رویترز، از دست دادن این منطقه پس از چندین ماه تلاش برای تثبیت کنترل بر آن از سوی روسیه، بدان معناست که راه شمالی حمله نیروهای روس به شهر کلیدی اسلاوینسک در استان دونیتسک نیز مسدود شده و این در حالی است که وزارت دفاع روسیه همچنان تصرف کل این استان را از اهداف خود می‌داند. ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، شامگاه شنبه منکر پیشروی نیروهای اوکراینی و مدعی شد نظامیان روس به طور منظم به استان دونیتسک منتقل شدند تا این جبهه تقویت شود.
Принято решение перегруппировать российские войска для наращивания усилий на Донецком направлении.
در حالی که وزارت دفاع روسیه سعی کرد عقب نشینی نیروهای روس از شمال شرقی اوکراین را برنامه ریزی شده جلوه دهد، رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن فرماندهان ارتش روسیه را متهم کرد که مرتکب اشتباهات جدی شدند و سعی میکنند آن را پنهان کنند. او هشدار داد اگر برنامه ریزی عملیات نظامی در اوکراین تغییر نکند و نیروهای روس مجدداً کل استان خارکیف و همچنین اودسا را تحت کنترل خود در نیاورند، او به کرملین شکایت خواهد کرد. همزمان بسیاری از طرفداران جنگ در روسیه در شبکه‌های اجتماعی از روی کرد کرملین و شخص ولادیمیر پوتین ابراز نارضایتی کردند. گروهی از نمایندگان شورای شهر مسکو و سن پترزبورگ خواستار محاکمه رئیس جمهور روسیه به دلیل راه‌اندازی جنگ علیه اوکراین شدند و حتی پروپاگاندیست های کرملین در تلویزیون روسیه وقوع آنچه آنها بدترین سناریو، یعنی ناتوانی روسیه برای تحقق اهدافش در اوکراین، خواندند را محتمل دانستند. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که تحولات اوکراین را روزانه تحلیل میکند، ضد حمله اوکراین طی 5 روز گذشته به آزادسازی بیش از 3000 کیلومتر مربع انجامیده و این قلمروی بیشتر از آن است که روسیه طی 5 ماه گذشته به اشغال خود درآورده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی در همایش سالانه یس در کیف گفت اوکراین برای آزادسازی هرچه سریعتر مناطق اشغال شده به سلاح پیشرفته نیاز دارد. او طی پیام روزانه ویدئویی خود تأکید کرد ضد حمله ادامه خواهد داشت تا کل اوکراین از نیروهای اشغالگر آزاد شود.
Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Окупанта в Україні місця немає і не буде.
مقامات اوکراینی اذعان کردند. خبررسانی درباره تدارک پاتک در جنوب کشور برای فریب روسیه بود. در این حال عملیات نظامی در استان خرسون همزمان به پیشروی نیروهای اوکراینی در شرق این کشور نیز ادامه دارد. از سوی دیگر روسیه در 24 ساعت گذشته بسیاری از شهرهای اوکراین را مجدداً هدف حملات موشکی قرار داد. در حالی که مقامات روس منکر حمله به اهداف غیر نظامی هستند، اوکراین میگوید از ابتدای جنگ روسیه به ازای هر هدف نظامی 60 هدف غیر نظامی را مورد حمله قرار داده. بر اثر این حملات 10,000 تن کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
به دنبال جان باختن شلر رسولی بر اثر تعرض یک مأمور، جمعی از فعالان دفاع از حقوق زنان روز گذشته در اعتراض به زن ستیزی جمهوری اسلامی مقابل دادگستری شهر مریوان تجمع و بیانیه خود را قرائت کردند.
ما به جای خواهان پیگیری خون به ناحق ریختگی شلر رسولی که قربانی خشونت شده اند هستیم و این رفتارهای ضد انسانی را محکوم می نماییم.
در روزهای گذشته جمعیت کثیری در خیابانهای شهر مریوان طی مراسم تشییع جنازه شلر رسولی به نبود امنیت زنان اعتراض کرده شعارهایی سر دادند. زهرا باقری شاد، فعال حقوق زنان در سوئد، به رادیو فردا میگوید
جامعه مدنی کردستان دست کم تا جایی که حالا من در زمینه خشونت‌های ناموسی از این جامعه میدونم خیلی جامعه پویایی بوده همیشه، اما شاید یکی از نقاط قوت این واکنش‌های اخیر، تجمعات اخیر، این باشه که دست کم اونطوری که ما در اخبار دیدیم و در ویدیوها دیدیم مردان هم با زنان همراه شدن و اصلا بیانیه‌ای که منتشر شد متن بیانیه این بود: زنان و مردان برابری طلب. این واکنش ها به راستی امیدوار کنندن و اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه نشانگر این هستش که جامعه مدنی در داخل ایران خب همواره از طرف زنان که پویا بوده ولی داره آگاه تر میشه نسبت به خطرات و خشونت هایی که نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی برای زنان در جامعه ایران به ارمغان آورده. هرچی این تبعیض جنسیتی بیشتر شده و به ویژه هرچی این تبعیض جنسیتی با تبعیضهای اتنیکی و دیگر انواع تبعیض درباره زنان کرد، زنان گروه های اتنیکی دیگه، زنان طبقه کارگر عجین شده، به مراتب امکان خشونت علیه این زنان هم بالاتر رفته و به نظر میاد که اتفاقا جامعه داره واکنش خیلی درستی نشون میده و حتی اگر حکومت هم بخواد با اظهار نظرهای برخی از حالا خودتون بهتر میدونین مسئولین در این باره مصادره بکنه این واکنش ها رو، به نظر موفق نمیشه، چون رویکردی که الان مردم در جامعه مدنی در اعتراض به اتفاقی که برای شلر افتاد دارن خیلی متفاوته با رویکرد حکومت و واکنش ها و حالا موضع‌گیری هایی که مسئولان در این باره کردن.
خانم باقری ارشاد، پیشتر هم موارد مشابهی در همین سالهای گذشته با آنچه که بر سر خانم شلر رسولی اومد اتفاق افتاده بود و همین اعتراضات هم کما بیش حالا مشابه صورت گرفته بود، ولی خب همچنان وقایع ناگوار این چنین باز رخ داده. مشکل قضیه در کجاست؟ راه حل در کجا میتونه باشه؟
اعتراضات صورت میگیره، باز منم اشاره کردم به هر حال جامعه مدنی کردستان به ویژه خیلی پویاه و همواره این اعتراضات بوده، به درستی شما هم اشاره کردید، این یه بحث قضیه است، اما عللش بر نمیگرده الزاماً به خود این جامعه. یعنی بحث خشونت علیه زنان، اتفاق سوال شما خیلی مهمه به این دلیل که به ما نشون میده بحث خشونت علیه زنان علارغم تلاش هایی که برخی حالا به اصطلاح فعالان یا حالا تئوریستیان ها تلاش میکنن اون رو یک بحث فقط فرهنگی جلوه بدن، بحث فرهنگی نیست که ما بگیم با آگاه تر شدن جامعه این خشونت کاهش پیدا میکنه. بحث خشونت علیه زنان به ویژه در ایران یک بحث سیستماتیکه و از طرف به ویژه حکومت با تبعیض‌های جنسیتی که علیه زنان قائل شده در اون کشور و اصلا با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب زنان در همه زمینه‌ها، اهم از بازاریابی، اشتغال، ادامه تحصیل، ازدواج، شرایط ازدواج و غیره و غیره در پیش گرفته، این خشونت خشونت سیستماتیک شده و واکنش جامعه به این معنا که فقط بخوان اعتراض بکنن و حالا به اصطلاح حتی مردها هم با زنها همراه بشن، نگرش مردها هم اگر تغییر بکنه به تنهایی کافی نخواهد بود. این اعتراض‌های مدنی وقتی میتونه کمک بکنه، البته در همین حد هم گفتم فوق‌العاده خوبه، یعنی حرکت‌ها لازمه و خیلی هم درخشانه، اما وقتی میتونه به مرور اینها پررنگ‌تر بشه و مؤثر واقع بشه که این حرکت‌ها فشار رو بیاره روی حکومت، فشار رو بیاره روی مسئولان، باید نوک تیز انتقاداتمون رو ببریم به سمت دولت، حکومت و قانونی که در مجازات افرادی که به زنان خشونت می‌ورزند تعلل می‌کنه و تسهیل می‌کنه، یعنی اون پروسه رو داره ساده‌تر می‌کنه. البته داخل پرانتز ما اصلا منظورمون خشونت از مجازات خشونت اعدام نیست، ولی تشدید مجازات خشونت علیه زنان در ایران نه تنها اتفاق نیفتاده بلکه با تمام افرادی که خشونت می‌ورزن، حتی پدرانی که به قتل ناموسی دست می‌زنن، برخورد بسیار ساده‌ای هم میشه و حتی بسیاری از اینها زنها رو وادار به خودکشی می‌کنن و اینطور جلوه میدن که این قتلی که اتفاق افتاده یه خودکشیه، برای اینکه از همون حد اقل مجازاتی هم که میتونه شامل حالشون بشه فرار بکنن.
اعتراضات به دنبال جانباختن شلر رسولی، زهرا باقری شاد، فعال حقوق زنان بود در سوئد. دو سال از آتش سوزی کمپ پناهجویان موریا، بزرگترین اردوگاه پناهجویان اروپا در جزیره لسپوس یونان گذشت. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لسپوس یونان دو سال پیش در نیمه های شب در چند نقطه این کمپ پناهجویی رخ داد و بیش از 13,000 پناهجو سراسیمه راه فرار را در پیش گرفتند. در آن موقع وزش باد شدید در جزیره لسپوس با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بر دامنه این آتش سوزی افزود و علاوه بر کانتینرهای مسکونی، آلونک هایی را نیز که پناهجویان برپا کرده بودند به سرعت طعمه آتش شد. پس از این واقعه دولت یونان اعلام کرد 70% پناهجویان اردوگاه موریا افغان و 30% باقی مانده از کشورهای عراق، سوریه، ایران و قاره آفریقا بودند. اکثر ساکنان این اردوگاه در آغاز از دریافت چادر برای زندگی موقت در آنها خودداری کردند و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند، ولی این خواسته عملی نشد و دو هفته پس از این واقعه آتش سوزی دولت یونان اردوگاه تازه‌ای به نام کاراتپه و یا تپه سیاه که فاصله آن از دریا حداکثر 15 متر است در جزیره لسپوس برپا کرد و نزدیک به 10,000 تن از پناهجویان کمپ سوخته موریا در آن اسکان یافتند. اکثر این پناهجویان به تدریج در شهرهای یونان تقسیم شدند و از قرار معلوم 41,000 تن از آنها هم که تقاضایشان به رسمیت شناخته شده بود به آلمان اعزام شدند و شماری هم به دیگر کشورهای اروپایی. در حال حاضر 1,350 پناهجو در چادرهای این اردوگاه به سر می‌برند. بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان که امروز از این اردوگاه تپه سیاه دیدن کرده، درباره این کمپ اینطور به رادیو فردا گفته:
وضعیت پناهجویان در کمپ تپه سیاه همچون کمپ‌های نیمه باز بهش برخورد میشه و کنترل شدید ازش. تعداد پناهجویان از هفته‌های گذشته روز به روز بیشتر میشه، عمدتاً از کشورهای آفریقایی میان، از آسیا میان، من جمله از ایران و افغانستان. وضعیت درونی کمپ به این صورت هستش که بایستی در آنجا مدت زمانی بمونن تا مصاحبه انجام بگیره، بعد از مصاحبه جواب میاد، بعد از جواب میتونن اون کمپ رو ترک بکنن. واقعیت این هستش که این کمپ بعد از آتش سوزی کمپ بزرگ موریا که 13,000 پناهجو آواره شدن، این کمپ رو دایر کردن و تپه سیاه جایی هستش که در واقع نزدیکترین اردوگاه مرزی اروپا با ترکیه هستش از طریق دریای اژه، و به خاطر همین اکثر پناهجویان از طریق راه دریایی ترکیه تلاش میکنن وارد جزیره لزبوس بشن.
در نزدیکی همین کمپ تپه سیاه که شما اشاره کردین آقای اسدی، یک گورستانی هم هست. شما از این گورستان دیدن کردین؟
ما بهش میگیم گورستان بینامان. گورستانی هستش که در اثر غرق شدن پناهجویان در دریای اژه اینها را پیدا کردن و به عنوان انسان‌های نام در این قبرستان به خاک سپرده شدن. اما این قبرستان ورود برش ممنوع هستش و کسی اجازه ورود به این قبرستان را نداره و خیلی از خانواده این پناهجویان هنوز نمیدونن که آیا افرادی از این خانواده ها که جانشون از دست دادن اونجا به خاک سپرده شدن یا نه، و اکثرا بدون نام هستن. روی سنگ قبر فقط یک تاریخ نوشته شده که اون تاریخ دال بر این هستش که اینها در چه زمانی این جسد ها پیدا شده و به خاک سپرده شدن.
این گورستان بینامان هم در جزیره لسبوس یونان قرار دارد، جایی که اردوگاه پناهجویان تپه سیاه هم در همین جزیره برپا شده. این تپه پیش از این میدان تیراندازی سربازان یونان بوده و یک قرن پیش نیز نیروهای عثمانی بر این منطقه حاکم شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
79مین دوره فستیوال بین المللی فیلم ونیز شب گذشته با جوایزی برای سینمای ایران پایان یافت که شاید مهمترین از جایزه ویژه هیئت داوران برای تازه ترین فیلم جعفر پناهی سینماگر سرشناس بود که همچنان در زندان جمهوری اسلامی است. بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ونیز.
حضور پرتعداد سینمای ایران در 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز به دریافت جوایز پرتعدادی هم در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی منتهی شد. شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره ونیز 2022 سهم سینمای ایران از جوایز 3 جایزه بود. مهمترین جایزه‌ای که سینمای ایران دریافت کرد جایزه ویژه داوران بخش مسابقه برای فیلم خرس نیست به کارگردانی جعفر پناهی بود. آقای پناهی که همکنون در ایران زندانی است در مراسم اختتامیه حضور نداشت و 2 بازیگر فیلم خرس نیست، مینا کاوانی و رضا حیدری، این جایزه را به نمایندگی از او دریافت کردند. سالن اصلی جشنواره فیلم ونیز به احترام آقای پناهی ایستاده به تشویق او پرداخت. در نشست رسانه‌ای برندگان جوایز هم رضا حیدری، یکی از بازیگران فیلم خرس نیست، در صحبت‌هایی یاد جعفر پناهی را گرامی داشت و از حاضران در سالن خواست به احترام او تشویق کنند.
واقعا نمی‌دونم چی باید بگم، اما این جایزه مهم یه پیام داره توش که هیچ چیزی نمیتونه جلوی یک فیلمساز رو بگیره برای فیلم ساختن و جایزه گرفتن، و اینو جناب آقای پناهی و آقای رسولوف اینو اینجا ثابت کردن و ازتون میخوام تشویقشون کنم.
سایر برندگان جوایز جشنواره فیلم ونیز هم یاد جعفر پناهی را گرامی داشتند، از جمله برنده شیر طلایی جشنواره لورا پویترس در نشست رسانه‌ای برندگان از همه حاضران خواست با گرامی داشت یاد آقای پناهی هر کاری که میتوانند برای آزاد کردن او از زندان انجام دهند. لوکا گوادانینو برنده جایزه بهترین کارگردانی هم یاد جعفر پناهی و محمد رسولوف را گرامی داشت و از آنها نام برد. در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز به عنوان دومین بخش مهم پس از مسابقه سهم سینمای ایران دو جایزه بود. برای فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی که برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده شد.
تو پاتو بزن اینجا بیرون، من تو رو میندازم زندان. یعنی
اینو خوش کردین، حالا این به چشمه.
میدونی چی به چشمه؟ حال این که رستگار این همه بازیگر رو ول کرده، نقش به این مهمی داده به توی که از دور میدون اومدی، اینا به چشمه. آقا شکیل،
به این ترتیب سینما ایران که 4 فیلم در بخش‌های اصلی جشنواره فیلم ونیز داشت، توانست با دریافت 3 جایزه شب پر افتخاری را رقم بزند. این کمتر سابقه داشته که سینما ایران این تعداد جایزه را از یکی از مهمترین جشنواره‌های بین‌المللی جهان دریافت کند. ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم ونیز را جولیان مور، بازیگر شناخته شده آمریکایی، بر عهده داشت. خانم مور در برنامه ویژه‌ای که در گرامی داشت و حمایت از جعفر پناهی هنگام نمایش رسمی فیلم خرس نیست در جشنواره ونیز برگزار شد شرکت کرد و یکی از حاضران اصلی بود. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران هنوز واکنشی به جشنواره فیلم ونیز و جوایز دریافت شده سینما ایران نشان ندادند. آنها پیش از برگزاری جشنواره نمایش 2 فیلم جنگ جهانی سوم و بیرویا در این جشنواره را بلامانه دانسته، اما درباره 2 فیلم دیگر، خرس نیست و شب داخلی دیوار، با تعابیری چون بازی سیاسی یا نداشتن مجوز رسمی نمایش در جشنواره ونیز یاد کرده بودند.
بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به فستیوال ونیز. از ونیز به بلگراد می رویم که پیکارهای کشتی قهرمانی جهان از روز گذشته به میزبانی صربستان با کشتیهای فرنگی آغاز شده. امروز با حضور 5 فرنگی کار ایران پیگیری می شود. مهدی رستمپور، کارشناس کشتی.
صدای منو از اشکارکارنا در پایتخت صربستان می شنویم در ورزشگاهی که امروز میزبان حدود 5000 تماشاگره و در اولین مبارزه ناصر علیزاده در جدول بازنده ها موفق شد حریف کنگویی خودش رو بارسلینی به راحتی شکست داده با باراندازه پیاپی و به دیدار ردبندی رسید تا اولین کشتیگیر ایرانی باشه که میتونه امشب در این ورزشگاه در صورت برتری مقابل علی چنگیز از ترکیه به مدال برنز دست پیدا بکنه. و سایر نمایندگان ایران هم که امروز مسابقه دادن، علیرضا نجاتی موفق شد احمد اویار از ترکیه رو شکست بده و در گام بعدی مقابل عبدالمحمد پاپی، کشتیگیر ایرانی که برای آلمان مبارزه میکنه، قرار خواهد گرفت. و 2 کشتیگیر پرومیر ایران، یعنی رضا گرایی مدافع عنوان قهرمانی، قهرمان المپیک، و هادی صارمی که او هم مدافع عنوان قهرمانی، امروز مسابقه دارن. ضمن اینکه پژمان پشتام هم به روی تشک خواهد اومد. به نظر میرسه بچاش امروز نتایج بهتری کشتیگیران ایرانی بگیرن، چون کشتیگیران نام‌آورتری هستن، عنوان دارن و میان تا نتایج ضعیف دیروز رو جبران کنن. این هدف و انگیزه اونهاست برای ادامه مسابقات.
به ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم اشاره کردین که امشب بخت کسب مدال برنز رو میتونه داشته باشه. آقای رستمپور، از علیرضا نجاتی در 67 کیلوگرم، پژمان پشتام در 82 کیلوگرم و محمد هادی صارمی در 97 کیلوگرم و همچنین محمد رضا گرایی در 67 کیلوگرم، کدوم میتونن که بخت مدال رو داشته باشن؟
خب هادی صارمی رو واقعا به نظر میرسه فرنگیکاریه که حتی به قول امام علی حبیبی که در المپیک ملبورن از هواپیما پیاده نشد و به شوخی میگفت مدال طلای منو بیارید ببین، هادی صارمی واقعا چنین کیفیتی داره. البته تشک کشتیه و 1001 اتفاق میتونه رقم بخوره، ولی همه دنیا او رو شانس کسب مدال طلا میدونن، قهرمان پیشین این مسابقات. رضا گرایی هم که در المپیک قهرمان شد، بلافاصله در مسابقات جهانی نروژ طلا گرفت، یعنی تنها ایرانیه که در تاریخ در 1 سال قهرمان جهان المپیک شده. و این 2 نفر واقعا اگر اتفاقات دیروز تکرار نشه، شانس کسب مدال طلا هستن. پژمان پشتام هم میتونه جزو مدال‌آوران ایران باشه در کنار ناصر علیزاده که به نظر نمیرسه مقابل چنگیز از ترکیه کار سختی در پیش داشته باشه و او رو هم میشه روی سطح سوم دنیا دید.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی از محل پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در بلگراد گزارش میداد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.